بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أفضل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب إله على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من زكاها من دعاء للإمام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه اللهم إني أعوذ بك من هيجان الحرص وثورة الغضب وغلبة الحسد وضعف الصبر وقلة القناعة وشكاسة الخلق وإلهاه الشهوة وملكة الحمية ومتابعة الهوى ومخالفة الهدى وسنة الغفلة وتعاطي الكلفة وإيثار الباطل على الحق والإصرار على المأثم واستصغار المعصية واستكثار الطاعة أو واستكبار الطاعة ومباهات المكثرين والإزراء بالمقلين وسوء الولاية لمن تحت أيدينا وترك الشكر لمن استنع العارفة عندنا وأن نعزد ظالما أو نخزل ملهوفا أو نروم ما ليس لنا بحق أو نقول في العلم بغير علم. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنید. دعای هشتم از دعاهای صحیفه حضرت سجاد علیه السلام مورد صحبت بود که گاهی به مناسبت‌های خاصی که شب شنبه بیشتر تناسب داشت در اون قسمت‌ها صحبت بشود منصرف می شدیم از ادامه بحث مطرح شده، ولی امشب تناسب خاصی ایجاب نمی کند. از همین دعایی که می خوندیم قسمتی که باقی مانده است بخشی از آن انشاءالله صحبت خواهد شد. در این دعای هشتم عرض شد که حضرتش مسئله پناهندگی به خداوند متعال را مطرح کردن در ارتباط با صفتهای زشت. عرض شد در این دعای شریف حدود 44 صفت ناپسند مطرح شده که از اینها به خداوند متعال باید پناه برد و از خداوند استمداد کرد، کمک خواست برای اینکه انسان خودشو پاک کند از این رذایل. توجه داریم که اگر انسان در دوران زندگی موفق نشود به این که به خودش برسد و از خودش فراموش کند و تزکیه نفس نکند، خودش را از نادرستی ها پاک و پاکیزه نکند، اگر به چنین کاری موفق نشود ضرری کرده است غیر قابل جبران. رستگار کسی است که موفق شود به این که خودش را از پلیدی ها پاک کنه و زمینه از برای فضائل و کسب عنایات از ناحیه حضرت حق پیدا کند و در جهت رشد خودش حرکت کند. این یک مطلب است که هر چه بیشتر بررسی کنیم بیشتر میفهمیم که خیرمون در اینه و این مطلب است که مکرر صحبت شده در قرآن کریم. هیچ مطلبی به اهمیت این مطلب که لازم است انسان خودش را از پلیدی ها، زشتی ها، اخلاق رذیله، نادرستی ها پاک کند، هیچ مطلبی اینقدر در قرآن کریم تأکید نشده. خیلی روشن این مسئله در قرآن کریم، چه این که هیچ مطلبی در قرآن کریم پس از 11 قسم ذکر نشده. تنها مطلبی که در قرآن کریم پس از 11 سوگند 11 قسم خداوند فرموده مطلب از این قرار است همینه که رستگار کسی است که از خودش یادش نره، از خودش فراموش نکنه، خودش را از پلیدی ها پاک کنه و به صفتهای خوب موفق بشه. قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. اگر بشمریم 11 قسم قبل از این جمله شریفه آمده. سوره شمس است، هممون در اختیارمون هست و شمس و ضحاها. اگر بشمریم این واوهایی که اینجا در این جملات آمده، واو قسم به اصطلاح و شمس و ضحاها، سوگند به خورشید، سوگند به نور خورشید و بالاخره 11 قسم ردیف شده به خود ذات مقدس حضرت حق و به موجودات عظیم خلقت و آثار عظیم قدرت حضرت حق. اون وقت فرموده است رستگار کسی است که به خودش برسه، از خودش فراموش نکنه. قد افلح من زکاها. اینه که عزیزان خیلی بجاست که این مسئله مورد توجهمون باشه. هرچه بهتر توجه به این که به خودمون برسیم داشته باشیم. اون وقت حالا آقا حضرت سجاد علیه السلام این اخلاق رذیله، این زشتی ها را بیان کردن که انسان جا داره توجه داشته باشد و ببیند هر کدام از اینا هست در انسان، اینها را از خودش دور کنه تا برسد به اون چه که خیر و سعادتش درانه. بخشی از این دعا توضیح داده شده تا این جمله که ول اصرار علی المعصم در جلسات قبل گفتیم، حالا سریع به عنوان ترجمه که در ذکرمون بیشتر باشه، توجه بیشتر داشته باشیم، سریع رد میشم بعد جملات بعدی رو کمی با توضیح عرض بکنم انشاءالله. بار پروردگار من، پناه میبرم به تو از هیجان حرص، از این که حرص به سراغ من بیاد هیجان پیدا کنه و صورت غضب، فوران غضب، اینها صحبتش شده، و غلبه حسد. پناه به تو از کمی استقامت، صبر. پناه به تو از کمی قناعت. پناه به تو از بدخلقی. پناه به تو از اصرار در جهات شهوانی. پناه به تو از تعصبهای غلط و بیجا. پناه به تو از متابعت کردن هوای نفس و مخالفت کردن با هدایت. پناه به تو از غفلت. پناه به تو این که کارهایی که مناسب نیست مرا به زحمت می افکند، در جهت این کارها هی در جریان باشم. پناه به تو از این که باطل را بر حق ترجیح دهم. پناه به تو از این که اصرار داشته باشم بر گناه. تا این قسمت جلسات قبل توضیحات لازم به مقدار لازم به نظر خودم صحبت شده. حالا جملات امشبمون اینه: بار پروردگارا پناه به تو از استصغار معصیت، یعنی پناه به تو از این که معصیت را کوچک بشمارم. این یک مسئله مهمی است که انسان اگر معصیت را کوچک بشمارد خیلی خطرناک. معصیت یعنی مخالفت کردن با ذات مقدس حضرت حق، قدرت مطلق، حیات مطلق، علم مطلق، ذات مقدس پروردگار. مخالفت کردن با خداوند متعال پیامدش خیلی بدبختی است. اینه که انسان گناه نباید بکنه، اون وقت مخصوصا که کوچکم بشماره معصیت رو. نه چیزی نیست، مسئله ای نیست. و یا این که حتی بعضی از معصیت هایی که مرتکب می شود اینجور فکر کنه که این که چیزی نیست، حالا این که معصیتی نیست، مهم نیست. خیر، از اون معصیت هایی که سخت پیامدهای رنج‌آور دارد اینه که انسان نسبت به معصیتی حالش این باشه که این که مهم نیست. ای کاش معصیت هم همین باشه، یعنی این که چیزی نیست، اهمیتی نداره. خیر، معصیت بسیار بسیار خطرناکه. کوچک شمردن معصیت از خطرها است که هر چه فکر کنیم خطرش بیش از آن. چه این که جبهه‌گیری در مقابل ذات مقدس حضرت حق است، جهت این که کسانی که مصر بر گناه هستند، بلکه کسی که اصرارم نکند منتها خدا عفو کرده و الا اصرار هم که نکند، به محض این که کسی معصیتی مرتکب شود، این کلمه رو بیشتر دقت کنید، بلکه نیت معصیت بکند. آقا حضرت سجاد علیه السلام می فرمایند استحقاق عذاب ابدی پیدا میکنه. اون تو خدا عفو میکنه مسئله ایست، فرموده عفو میکنم، اگر نیت معصیت کرد اما معصیت مرتکب نشد عفو میکنم. بلکه عفو که میکنم هیچی، این که ترک معصیت کرده، نیت کرده، عمل نکرده، ثوابم بهش میدم. اینا دیگه تفضلات خداست. اما از نظر اصل مسئله علمی، مسئله اینه نیت معصیت استحقاق عذاب ابدی برای انسان می آورد. جمله کوتاه دلیلش اینه، چه این که معصیت و نیت معصیت در ارتباط با ذات مقدس لایتناهاست، جبهگیری در مقابل ذات مقدس لایتناها جرمیست که جریمش هم لایتناهاست. این جرمیست، جبهگیری در مقابل ذات مقدس حضرت حق خداوند متعال که لایتناهاست. چون طرف خداست، جرم انسان نسبت به این حقیقتی که عظمتش اندازه ندارد، جریمش هم اندازه نداره. این البته بحثایی داره ولی کلی مسئله از این قراره. یکی از بحثایی که در مسئله خلود میتواند کاملا پاسخگو باشد برای این که جمعی در دوزخ خالد هستند، به اضافه مسائل دیگری که هست، یکیش همینه. گاهی انسان یک تو میگه بچهش میگه تو، گاهی تو میگه به پدرش میگه تو، یک تو گفته ولی این تو نسبت به بچه و پدر خیلی فرق میکنه. سیلی داره بچهش، نعوذ بالله به پدرش هم سیلی بزنه، به مادرش سیلی بزنه، یک سیلیست. ولی تفاوت اینه که این بچهش سیلی خورده باشه یا پدر، جرم بالا میره. عظمت حضرت حق که لایتناهاست، جرم نسبت به حضرت حق هم جریمش لایتناهاست. اینه که مستحق عذاب ابدی میشه، منتها خداوند تخفیف داده، عفو کرده و مسائلی که هست تا اونجا که معاندین خالد خواهند بود. بنابراین معصیت و کوچک نشمریم مشخص. این جمله رو مکرر گفتیم، حیف آمد که بعضی ممکن نشده باشن، عرض نکرده باشم. حتی توجه داشته باشیم که آغاز باقر علیه السلام میفرمایند لا مصیبته کستهانت که به زند و رزاک بالحالت التی انت علیها. هیچ مصیبتی مثل این مصیبت نیست که انسان گناه را کوچک بشموره. نه، مسئله نیست، چیزی نیست. لا مصیبت کستهانت که به زند، هیچ مصیبتی مثل این مصیبت نیست که انسان گناه را کوچک بشموره، چیزی نیست. یک جهت شمینه که همه مصیبت هایی که ما میگیم مصیبته، آدم پدرش فوت شده، مادرش فوت شده، عزیزش فوت شده، گرفتار فقر شده، مریض شده، این مصیبت ها، اینا همه مصیبت. اما هیچ یک از این مصیبت ها، این نکته شده قرد میفرمایید، هیچ یک از این مصیبت ها عامل توقف انسان از مسیر کمال نیست. یعنی پدر انسان فوت شده، این عامل این میشه که انسان نتونه حرکت کنه در راه خدا؟ نه. مادرش فوت شده، عزیزش فوت شده، فقیر شده، مریض شده، اینا هیچ یک عامل توقف از مسیر تکامل نیست، در اینی که مصیبت هست. ولی اگر کسی مصیبت را کوچک شمرد، گفت این که چیزی نیست، از اون مصیبت دیگه دست بر نمی‌داره، از اون معصیت، معصیت رو کوچک شمرد، این که چیزی نیست. وقتی این که این چیزی نیست معصیت رو کوچک شمرد، تصمیم توبه نداره دیگه، کوچک شمرد از معصیت خودش رو باز نمی‌داره، کوچک شمرد به معصیت ادامه میده، به معصیت که ادامه داد میشه توقف در جهت تکامل، بلکه تنزل در جهت انحطاط. اینه که اون مصیبت ها براش ضرر نداره، ناراحتی داره اما ضرر نداره، بلکه اگر در اون مصیبت ها تکلیفشو انجام بدهد خیرم داره. عزیزش فوت شده، انا لله و انا الیه راجعون، اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون، براش خیرم داره. اما اون چی که هیچ خیر که نداره، هیچی بازش میداره، از همه کمالات بدبختی هم داره، اینه که بگیم معصیت چیزی نیست، چیزی نیست. لا مصیبت کستهانت که به ذنب و رزاک بالحالت التی انت علیها. پس پناه به خدا از سبک شمردن و کوچک شمردن معصیت و از استکثار. دو تا نسخه است و استکبار، هر دوش مناسبه. پناه به خدا از اینکه طاعت را بزرگ بشماریم، یعنی وقتی انسان موفق به کار خوب شده خیلی به نظرش گیره بکنه، منم که این کار کردم، منم که چنینم، منم که چنانم، عجبش بیاد، بزرگ بشمارد طاعت را. خیر، اینم کار خطرناکیست. تا بزرگ شمرد کوچیک میشه، باید مواظب این باشه که این حالت پیش نیاد. تا پیش بیاد، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، به خدا پناه ببرد انسان. پناه به خدا از بزرگ شمردن طاعت و یا استکثار طاعت. بعضی از نسخه ها یعنی طاعت های خودش رو زیاد به نظرش بیاد، خب ما خیلی موفقیم به این کاری، خیر چنین چنان موفقیم. خیر، انسان ممتاز اونیست که کارهای خیرش به نظرش نیاد. این بحثیست خودش که وقتی کسی رو به خیر باشه، خدا این حالت رو بهش میده. و یعطون ما آتاو و قلوبهم وجله، همه وظایفشون را اونچنان که بایست انجام میدن، بازم دل تو دلشون نیست. و قلوبهم وجله، اعقل الناس محسنون خائف، عاقل‌ترین مردم اونان که در عین اینکه خوبن میترسن، از خدا خوف دارن. اعقل الناس محسنون خائف و اجهلهم مسیئون آمن، نفهمتر از همه اونه که تو خلاف و گناه و معصیت خیالش هم نیست. در هر حال پس توجه داشته باشیم که اگر این حالت پیش آمد، حالا این که طاعت و بزرگ بشمارین، زیاد بشمارین طاعت همونه، سریع به خداوند پناه ببرین و الا همه اونا گاهی سقوط میکنه. گاهی سقوط. این داستان ما این وقتی که میگفتیم، حالا خیلی خسته نشید، یه وقتی نقل میشه که حضرت عیسی علی نبی اینا و علی و علیه السلام داشتن میرفت، خب ایشان سفر خیلی میکردن از این شهر به اون شهر، از این آبادی به اون آبادی، یه عابدی هم در این مسیر کنار کوهی مشغول عبادت بود، چشمش افتاد فهمید حضرت عیسی هستن دارن. خب خوب شد یک سلامی علیکی با حضرت بکنیم، آمد جلو و سلام علیکو و با حضرت داره حرکت میکنه. همینطور که حرکت میکرد با حضرت، دید یه جوونی هم پشت سرشون داره میاد و گفت خب حالا من با حضرت عیسی دارم حرکت میکنم، خب عابد و زاهد و مسلمان ها و آدم خوب و چنین هم این جوانی چیه داره دنبال ما میاد؟ جوانی چیه داره میاد؟ این حالت خاص نادرستی که همین بزرگ شمردن طاعت خودش که حالا به عبادت موفقه و من و حضرت عیسی خیلی زشته، خدا نکنه این حالت داره انسان پیش بیاد که همه رو تحقیر کنه و همه این چند و من یک چیزی هستم، پناه به خدا. این حالت دست همینطور که این حالت بهش دست داد دعا کرد و خدا ما رو با این جوونه محشور نکنی، جون نشه ما با این محشور بشه. از اون طرف این جوونه هم که پشت سر اینا می آمد شناخ و امید گفت این که عابد و اونم که حضرت عیسی و خوش به حالشون، من چی میگم دارم پشت سرشون رو آمد، خدا منو ببخش، خدا منو عفو کن، از من بگذر، خوش به حال اینها. این رفت جوونه تو این حالت خودش. از اون طرف به حضرت عیسی علی نبینا و علی محمد المصطفی صلوات الله و سلام علیه، این وحی شد به حضرت عیسی که این عابد یه دعا کرد، ما دعاشو مستجاب کردیم. الان یه دعا کرد که با این جوونه مشهور نشه، مستجاب کردیم. با این جوونه مشهور نخواهد شد، این جوونه بهشتیه، این جناب عابدو به بهشت راش نمیدیم تا اینجور باشه. دعاش مستجاب شد. چرا؟ چون اون جوونم میگفتش که خدا من چقدر بدم، پشت سری ندارم راه میرم، عفوم کن، عفوش کردی، بخشیدیمش. اینجور میشه. خیر، مواظب باش آدم در عین اینکه کارای خیر فراوان بسیار، ولی از خدا بخواد این حالت رو داشته باشه که شکر کند نعمتهای پروردگار را، حالت بزرگ شمردن طاعت برامون پیش نیاد. و استکبار طاعه یا و استکثار طاعه، پناه به تو خدایا از مباهات مکسرین، پناه به تو از این که خدایا اگر من پولدار باشم، امکاناتی داشته باشم، به پولدارا که برسم هی با همدیگه مفاخره بکنیم، اون میگه من چنین دارم، میگه من چنان دارم، من چنین، من چنان، ثروتم اینقدره، زمینم اونجاست، پول نقدم اینه، هی در ارتباط با به اصطلاح جهات مالی نسبت به یک دیگر دارن مفاخره میکنن، مباهات میکنن، هی به رخ هم میکشانند، به رخ هم میکشانند به اصطلاح امکاناتشون رو، که الهاکم التکاثر قرآن هم میفرماید حتی زرتم المقابر، یه جمع اینجور بودن. اینا با هم میگفتن ما عددمون اینقدر زیاده، تعدادمون چنین چنانه، ما پولامون اینقدره، شخصیتامون اینقدره، چنین و چنان، تا این که این حرفشون که تموم میشد تا میرسیدن به مقبره ها، یعنی به قبرستون هم که میرسیدن که عدد مرده های ما بیشتر از شما، باز به عدد مرده هاشون افتخار میکردن، حتی زرتم المقابر. یا این که خیر الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی تا وقتی که میمیرید همینطور تو فکر این که من بیشتر دارم، تو بیشتر داری، من چنین، تو چنان، هی به فکر تکاثر تا وقتی که مرگ میرسد. مرگ که میاد دیگه تموم میشه تکاثر. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اینجا حالا برید بعضیتون یک اشاره بکنم و رد بشن که نمیخوام حالا اینجا دیگه بستش داده باشم. خیلی متاسفم از این که من دیدم و بعد خواستم براتون آدرسش میگم که از مشاهیر الهاکم التکاثر رو اینجور معناش کردم که الهاکم التکاثر هی مطلب بالا پایین شده تو بحث وجود و تکثر در وجود و به اصطلاح تشکیک در وجود و وجود وحدت اطلاقی و غیر اطلاقی تا به اینجا میرسه. بالاخره آخرش اون وقت اون مشهور چنین میگه که الهاکم التکاثر، یعنی کثرت بینی. میبینید اشیا موجودات مختلف هم. این کثرت بینی گرفتارتون کرده. خیلی یک چیز بیشتر نیست، یک چیز بیشتر نیست. الهاکم التکاثر گرفتارتون کرده، به لهوتون انفکنده. تکاثر یعنی کثرت بینی، یعنی تشکیک در وجود که کثرت بینیه. خیر اطلاق در وجود، اینا دیگه بحث خاص حوزه‌ای است که بعد اشاره میکنم بعضی که در جریانم. و کثرت بینی گرفتارتون کرده که تشکیک در وجود باشه، بلکه وحدت وجود اطلاقی است که یک چیز بیشتر نیست، همه چیز چنانه. این آدرسش تو آن کتاب بود میدم بود وقتی مخواستم میام پرینه، مخواستم اینجا بگم دم دست وقتی بعد خواستی عرض میکنم براتون، به جهتی مناسب نیست که حالا بگم که کی گفته و چی گفته. بسیار جای تأسفه که آیات شریفه قرآن اینجور معنا بشه، به خاطر اینکه یه مبانی تو خودشون در نظر گرفتن، وقتی مبانی که خودشون در نظر گرفتن با آیات که میرسن خیلی عجیبه. خیلی واقعا من این 40 سال قبل دیدم، 40 سال آنو شاید 35 سال قبل وقتی دیدم تعجب کردم که عجب الهاکم التکاثر التازه اطور ما. یعنی در هر حال از صفتهای زش اینه که انسان با مکسرین مباهات کنه اگه چیزی داره، و ول ازراء بالمغلین. اما به کمپولا که برسه با اونام تحقیر کنه که چیزی نداری ها، تو بیچاره ای خیلی، ایچی چی در بساطه ده، هیچی نداری، عجب بیچاره هست. بله. یا به زبان تحقیر کنه، یا تو برخورد تحقیر کنه، یک کسی که چیزی نداره تحقیر کنه. از صفتهای بسیار زشت. شخصیت یک انسان به پول که نیست، شخصیت یک انسان به ایمان اوست، به صداقت اوست، به تقوای اوست، به امانت اوست، به انسانیت اوست، به اخلاق اوست، به درستی اوست. شخصیت یک انسان که به پول نیست. اگر اینجور بشه خب طاغی های عالم از همه بیشتر پول داشتن و الان هم پول دارن. اینها که ملاک شخصیت نیست، اینه که نکنه خدایی نکرده در اثر نداشتن کسی انسان بی اعتنایش کنه، خیلی گران تموم میشه برای انسان. ولی ازراء بالمغلین و سوء الولایه لمن تحت ایدینا. خدایا پناه میبریم به تو از این که نسبت به کسانی که تحت فرمان ما هستن، تحت قدرت ما هستن، با اینا بدرفتاری کنیم. بچه آدم، همسر انسان، معمولا اینا تحت فرمان هست. فروشگاهی داره، چند تا شاگرد داره، تشکیلاتی داره، کارخانه‌ای داره، تعداد کارگر داره و هاکذا. هر کس که تحت سیطره انسان، فرمان انسان هست، تکلیفش رو انسان نسبت به او انجام بده. اون چه حق او رعایت کنه. جو نباشه که حالا چون بچه من هر جو میخوام فوش بهش بدم بعد رو بیرا بهش بگم حرفای نادرست بگم، چون تحت سیطره من هست. خیر، بلکه مراقب باشم که هرچه بهتر این دستورات ارزندهی که وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم آوردن، اینا رو انسان عملی کنه نسبت به همه کسانی که حقی برگردن انسان دارن. پناه به تو خدایا از ترک شکر در ارتباط با کسی که به من محبت کرده. از چیزهایی که تأکید شده اینه که انسان نسبت به کسی که به او محبت کرده است مراقب باشه که با توجه به این که نعمت از طرف خداست، مشخص از ناحیه پروردگار به این نعمت در حقیقت رسیده است، اما اون کسی که وسیله این نعمت هست از او هم تشکر کنه. گرفتاری داشته کسی، گرفتاریش رو رفع کرده، جنابش بگید که بله خب فهمیده من گرفتارم و وظیفه‌ش این بوده که این کارو بکنه و کرده که کرده، هیچ تشکرم ازش ندارم. خیر، بلکه حتما از او تشکر کردن و در ارتباط با اون چه که نسبت به او شایسته است سپاس گذار باشه، قفلت نکند انسان از سپاس گذاری. در این مورد یک دو تا حدیث جوری مخصوصی است و لحن بسیار فوق‌العاده‌ای داره، براتون عرض کنم، کم بکم عرضمو جمع کنم. هی دوست داریم که این شبها چون کوتاه هست عرضمون رو کوتاه کنیم و کمتر صحبت کنیم، ولی خب طبعا پیش نمیاد. و یکی از اون احادیث اینه که روز قیامت میشه یک کسی گفته میشه باید بره جهنم، چی شده؟ شکر نکردی نعمتهای ما رو. عرض میکنه خدا من که شکر کردم، این نعمت اون نعمت شکر کردم. اون وقت گفته میشه که بله، اون کسی که نعمت به وسیله او به تو رسید از او تشکر نکرد، شکر او رو نکردی. حدیث اون قسمت آخرش رو عرض کنم، یک کمی مفصل است که خداوند میفرماید که بعد از این گونه میگوید من شکر کردم، فیقول الله تعالی صدقت عبدی، این نعمت رو شکر کردی، الا انک لم تشکر من اجریت لک حجتی علی یدک، الا اینکه اون کسی که من حجتم را به وسیله او به تو رسوندم در جهت هدایت و بعد تأمین به مسائل دیگر، شکر اون وسیله نعمت رو نکردی. و انی قد آلیت علی نفسی الا اقبل شکر عبد لنعمت انعمتها علی حتی یشکر سائقها من خلقی الی. وقتی قبول میکنم شکر نعمتش را که اون کسی که وسیله اون نعمت بوده از اونم تشکر کنم، اون وقت در همین جهت از حضرت سجاد علیه السلام هست این حدیثی که میخونم در جلد 71 کتاب شریف بهار هست صفحه 38. حضرت سجاد علیه السلام فرمودن الحس علی شکر من انعم به قوله بله اشکرکم لله اشکرکم للناس. و عن السجاد علیه السلام الحس، حضرت سجاد علیه السلام تحریص کردن بر اینکه انسان شکر افرادی که به وسیله اونها نعمتی بهش رسیده قفلت نکنه. به چی؟ به این که فرمودن اشکرکم لله اشکرکم للناس، اونی از شما بیشتر شکر گذار از خدا را که از مردم شکر گذارتر باشه. یعنی سعی کنه که نعمت از کسی که بهش رسیده از اونم تشکر بکنه، با توجه به این که اصل نعمت از خداوند متعال رسیده. و از حضرت رضا علیه السلام هم این حدیث رسیده است که فرمودن من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر الله عز و جل. اگر کسی که وسیله نعمت بود از او تشکر نداشته باشد، در حقیقت از خدا تشکر نکرده. پس این جهت هم مورد توجه باشه که در این دعای شریف به این صورت آمده است که عرض کردم و پناه به تو پروردگارا از ترک شکر نسبت به کسی که نسبت به من خیری رسنده است و ترک شکر به من استنع العارفه اندنا. و خدایا باز پناه به تو از این که کمک کنم ظالمی را، از این که ظالمی رو کمک کنم، که اون کس که ظلم میکنه و اون کس که ظالم رو کمک میکنه و اون کس که راضیست به ظلم ظالم هر سه شریکم. این کسی ظلم داره میکنه، کسی به جان کسی، مال کسی، آبروی کسی، یک کسی کمکش میکنه، یک کسی نه راضیه به این کار خلاف، همه شریکن، سه تا شریکن در این خلاف با یک دیگر. پناه به تو از این که یک کسی گرفتار باشه از من کمک بخواد، من هم بتوانم کمک کنم و کمکش نکنم و او را نصرت نکنم. او نخذل ملحوفا، این دو جمله آخر که خوندم ترجمه کنم. پروردگارا پناه به تو از این که اون چی که حق من نیست او را تعقیب کنم. میدونم که با فلانی که اختلاف دارم حق با اوست، اما میتوانم که کاری بکنم که به او ظلم کنم و اون چی که حق من نیست از او بگیرم چیزی، و به طور کلی هر اون چی که حق من نیست در هر جهتی. پناه به تو از این که اون چی که حق من نیست در جهت او تصمیم بگیرم نسبت به اون چی که سزاوار من نیست، حق من نیست. جمله آخر هم این که پناه به تو پروردگارو در علم، در این که بگویم در ارتباط با علم بدون اینکه آگاه باشم، یعنی از آدم چیزی میپرسن آدم بلد نیست اون وقت چیزی بگه، با میشه یک سوال میکنه مسئله میپرسن آقا این مسئله چی میشه آدم بلد نیست، صاف بگی بلد نیستم دیگه، معطلش هم نکنه معلید کی هستی و بعد چند معطلش کنه معلید است، بعد خوب یک شغوبی روی مسئله رو کنه آخرش هم بلکه چون مخواد خلاف نکنه آخرش هم میکنم نمیدونم مثلا بود خیلی اطلاعی ندارم چنین چنان انشاءالله از کسی که بپرسی نمیپرسی، اما اول راحتش کنه که نمیدونم. تو چیزی که نمیدونه وارد نش، نگوید چیزی در ارتباط با مسائل مربوط به دانستنی ها و حالون که نمیداند خیلی زشته. آدرسی رو از آدم میپرسن نمیدونه، این همینطور که نمیدونه در این حال یه چیزی میگه از اون طرف برو بعد دست راست میگه بعد بیچاره اون دست راست دستش هزار یک گرفته شد. از اینا مهمتر اینه که تو خلقت یه حرفای میزنه که نمیدونن. این فلاسفه معمولا اینجوریه که از خلقت حرف میزنه، خدا چی شد که یک عقل خلق کرد، بعد یک عقل عقل دوم خلق کرد، اون عقل اول عقل دوم، عقل دوم فلک اول خلق، عقل اول فلک اول خلق کرد، عقل دوم خلق کرد. همینطور کم کم عقول عشره افلاک تسعه به قول بعضی از خود فلاسفه حالا اعتراف کردن، میگن علم روز آمد اثبات کرد که اصلا فلکی در کار نیست، تا چه بسیم نو تا فلک و امثال دیگه، اساسش به هم ریخ فکیفن نقاش و سقف. وقت به قول یکی از مشاهیر از اعلام که همتون اسمش شنیدین خدا رحمتش کنه، اون در این کتاب مبدأ اعلاشون رو به آقای طلاب عرض میکنم، این کتاب مبدأ اعلا دارن، مرحوم علامه جعفری مبدأ اعلا دارن، خیلی کتاب نفیسیه، خیلی توی این کتاب مبدأ اعلاشون نوشتن که این آقایون در تاریکی مهندسی خلقت کردن، تاریکی مهندسی خلقت کردن، اما تیرم از قول پاریزی نمیدن، تو تاریکی مهندسی خیلی که چی شد آقا چی شد اینجا آدم نشسته از تو شکم خودش خبر نداره، هستی را ترسیم کنه که چی نمیشه. اینه که باید مقصوم گرفت، از کسی باید گرفت که وقتی حرف میزنه میگه قول الله، خدا گفت، از اون باید حرف رو گرفت، از کسی باید حرف رو گرفت که وقتی حرف میزند عن ابي عن ابي عن ابي عن ابي عن رسول الله عن جبرائيل عن الله تبارك وتعالى از او باید کرد. زیاد شنیدید چون خیلی دلتون روشن میکنه، عرض میکنم و عرضم رو جمع کنم که وقتی حتما شنیدید خدمت از صادق علیه السلام آمدن جمعی از اهل سنت تسلیت بگویند در شهادت حضرت باقر علیه السلام حضرت صادق علیه السلام رو به چند تا آمدن تسلیت گفتن آه چقدر آه بزرگوار بودن پدر بزرگوار شما، اونقدر بزرگوار بودن پدرتون که میگفتن قال رسول الله، کسی نمیتونست حرف بزنه، یعنی با این که پیغمبر اکرم رو نهیده بودن حضرت باقر اما میفرمودن پیغمبر فرموده است، کسی نمیتونست بگه آه شما که پیغمبر رو ندیده که چطور میگید پیغمبر فرموده، اونقدر اعتبار داشتن که کسی به خودش اجازه اعتراض نمیداد. وقتی میگن قال رسول الله تمومه دیگه. حضرت مکسی کردم فرمودن که خدا میفرماید بنده مؤمن ما یه کار خوب میکنه، این کار خوبه که میکنه کم است ولی خدا در نامه عمل او زیاد و در وزنه اعمال او به قدر کوه ها به او وزن میده. خدا چنین میفرماید. آمدن بیرون از خدمت حضرت، این جنابی که شاخصشون بود به بقیه گفت فهمیدید چی شد؟ فهمیدید چی شد؟ نفهمیدیم. گفت نفهمیدید، من گفتم کیست مثل پدرتون که بفرماید قال الله قال رسول الله، کسی نتونه اعتراض کنه، پیغمبر فرموده، اینقدر معتبر بودن که کسی حرف نداشت. ایشان به من فهمونده تو چی میگی؟ ما قال الله میگیم، کسی نمیتونه حرف بزنه، قال الله میگیم. نه حیفه از کسی که قول الله میگه و درسته است آدم حرف او رو بذاره، فتره دنبال کسانی که هیچی یا حرف درست میزنه یا حرف نادرست میزنه، یک ساعت درست حرف میزنه یک ساعت درست میزنه، خیلی حیفه و برای خود انسان ضررش بسیاره. در هر حال سعی کنیم که در ارتباط با اون چند که نمیدانیم بگیم نمیدونیم دیگه، اینجور نباشه که یه چیزی همه تو گفته باشیم. خب اینا همش صفاتی بود که باید پناه ببریم به خداوند متعال از صفات و از چیزهایی که خیلی میتواند کمک باشد در این که انسان موفق بشود این صفات رو کنار بزنه، همینه که به حقیقت معصومین خداوند متعال و قسم بده که خدا جان به اینها تو لطف کن من در مسیر صحیح و موفق بشم برای تهذیب خودم، تذکیه خودم، چون اینها در پیشگاه خدا هر چه فکر کنیم فوق آن مقرب عظمت داره. اون وقت جدی که انسان به اینها پناه ببرد اینا واسطه بشن، خب خیلی فرق میکنه که انسان خودش بگه بازم خدا میفهمد باشه بگو، با این زیربنای اعتقادی مشکل نیست که خود انسان از خدا بخواد. اما اگر اونها وساطت کنن بفرماین ما بهشون عرض کنیم اونام به خدا عرض کنن، اون وقته که مسئله خیلی فرق، ما همینجور خود ما بگیم که پروردگارا از این رضا علما رو پاک کن، خیلی خوبه، جدی بگیم خدا هم کمک میکنه. اما اگر چون چه آقا امام حسین باسته بشن که خدا اینا از این رضایل با عافیت پاک بشن، چی میشوند؟ تفاوت اصلا قابل نسبت نیست. و ما امشب عرض میکنیم با آقای امام حسین علیه السلام که مثل این که فردا شب شب ولادت نغمش حضرت علی اکبر علیه السلام باشه، شما خودتون یا آبا عبدالله میدونید که اممون علاقمون به شما عزیزان بدونه ایست که یاد فضائلتون خوشحالمون میکنه، یاد مصائبتون ناراحتون میکنه. اینه که قسمتون بدیم به عزیزتون علی اکبر علیه السلام و به همه عزیزانتون که از پروردگار وساطت کنید و هرچه بهتر خداوند متعال کمک کند که از تمام این پلیدی ها پاک و به همه خوبی ها خداوند متعال هممون را موفق بداره. خب حالا دلها رو بفرستیم کنار منقد پاک حضرت رو عرض سلام بکنیم و عذر میخوام از این که یه مقداری هم اگر هی میگیم که زودتر تمام کنیم و تمام نمیکنیم که الان شده ده و نزدیکن ده و نیم شده، ولی خب سعی میکنیم که دیگه بله ده و 28 دقیقه سرات ما شده سراب نشده بله، ولی خب شبا خیلی کوتاه دیگه از اون طرف آقایون اذیت میشن. ولی این معناش این است که آره شما که البته عنایتتون رو کم کنید، شما کار خودتون رو میکنید، البته کسانی هم که کار نداشته باشن میمونن. و من دارم فقط یک سلام عرض میکنم به پیشگاه آقا امام حسین علیه السلام و عرض تسلیتی و تبریک نسبت به حضرتش با این عرض سلاممون و توسل به ذیل عنایت عزیزشون انشاءالله. خدایا سلام ما را به محضرشون ابلاغ بدار. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم انی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا ما جهم دون الحسين. گرچه فردا شب شب میلاد حضرت علی اکبر، ولی معلومه که تا ظهور آقا امام است علیه السلام همیشه مناسب است به یاد مصائب این عزیزان بودن. از مصائبی که خیلی بر حضرت دشوار بود، وقتی بود که علی اکبر علیه السلام عازم میدان شدن، خیلی مشکل بود، دشوار بود. اگه کسی جوانش سفری برود، حتی سفری که همه امکانات در اختیار و سفر مورد علاقه و مورد توجه با همه وسایل لازم، تا میخواد فاصله بگیرد ناراحت میشود. وقت وداع وقت سختی است، خیلی حرف است. حالا آقا علی اکبر میخوان طرف میدان برون، اون هم جمعی خونخوار جانی عوض. بعضی نوشتن آمدن تو خیمه ها بعد از این که با جوان ها وداع کرده بودن، طبق این که اولین عزیز از شهدای بنی هاشم با حضرت قاسم، حضرت جعفر، آقا قمر بنی هاشم با اینا وداع کردم علی اکبر، تبع مطلب اینه. بعد رفتم تو خیمه زنها با زنهم وداع کنم، میگه چی شده خدا میدانه. این عزیزان اطراف این عزیز رو گرفتن، هر جمعی رو کنار میزدن دیگری بیش میامد، ما نمیشد. لا اله الا الله. بعضی نقل کردن یه مقدار به نسبت اون فرصت آی کذایی روز عاشورا طول کشید وداع حضرت با زنها. آقا امام حسین صدا زدن زنها علی اکبر را کنید. از خیمه بیرون آمدن طرف میدان حرکت میکنن، ها دست به جا برداشتن. اللهم اشعل ادعال الوام زمد برز اليهم غلام اشبه الناس برسول الله خلغان وخلغان ومندغان وصفت من امین جمعه که نوشتن همچه که آوالی اکبر می رفتن قد ارخا اینه آقا امام حسین نوشتن ارخا اینه می دونید یعنی چی؟ اگه کسی یه مصیبت سختی ناراحتی ببینه میخواد گریه کنه اونی خودش فشار میآورد گریه نمی کنه تحمل میکنه اما بالاخره ناراحتی چنان شدت پیدا میکنه که اجرایی نداره باید گریه کنه اون وقت گفته میشه که جلو چشمش الله کرد نوشتن آقا ارخاینا دیگه جلو چشمشون الله کرد